أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در اناعاتی که آنها مثبت علی الارض بودند یا اناعات کبیره بودند در تطهیر آنها به ماء قلیل مرحوم سید چهار وجه ذکر کرد. وجه ثالثش این بود که اول اسفل الاناء را می شورند و از اسفل شروع می کنند تا برسند به اعلى الاناء. وجه رابع عکس بود که از اعلى الاناء شروع می کنند و اون اطرافی که داخل الاناء هست از اعلى آب می ریزند تا برسد به اون اسفل. بعضی ها مناقشه کرده بودند این وجه که از اعلا شروع کنند این اشکال دارد، حیثون که اگر اول اسفل را بشورد بعد که آب را میبرد به بالا و به داخل اینا میریزد غساله این اطراف جمع می شود در اسفل بعد غسل الاسفل، این اشکالی ندارد. و اما اگر آب را از اعلا بریزد تا به اسفل برسد قبل از اینکه اسفل شسته بشود غساله اعلا در او جمع می شود و او شسته نمی شود. ایشان جواب فرمود در عروه فرمود وقتی که آب را از اعلا بریزند این آب به هر جا که جریان پیدا کرد اونجا غسل شده است. آب را که از اول میریزند اون که نازل میشود میاد جاری میشود، از اسفل هم جاری میشود، اسفل هم شسته میشود. بدون جهت غساله جمع می شود در اسفل بعد غسل الاسفل. اینجا عرض کردیم در نفس شیئی هست، هم در وجه سالس و هم در وجه رابه. این از که آب را اگر از اعلا بریزند در وجه رابه یا به اسفل اول بریزند آب به تمام اسفل جاری نمی شود، چون که راهی ندارد آب خارج بشود. آب وامی است در بعض مواضع اسفل، از او جاری نمی شود، چون که جاری نمی شود غسل محقق نمی شود. وجه صحیح این است، تمام اسفل شسته نمی شود، هم به وجه ثالث هم به وجه رابع. و اون وقت تمام اسفل شسته می شود که آب را افراغ بکند. آبی که در جوف جمع شده است او را افراغ بکند، به افراغ سابقا هم گفتیم غسل محقق می شود. چه زوری که گفتیم مثلا فرض کنید بله شیء متنجس را بگذارد به ظرف، مثل مثلا گندم یا فرض کنید برنجی که ظاهرش نجس است هنوز جوفش را نمیگویی، بعد اون ظرف را پر کند از آب، بعد که آب را برمیگرداند گفتیم چه زوری که برنج شسته می شود ظرف هم شسته می شود، در اون مرکن هم گذشتیم معنا. اینجا هم همین زور است، اون اسفل آبی که در او جمع می شود وقتی که افراغ کرد غسل الاسفل محقق می شود. اینجا نکاتی هست در عبارت مصنف سید قدس الله نفسه الشریف می فرماید این ظروفی که کبار هستند آب در ته آنها جمع شد، این آب را انسان با یک کاسه کوچکی یا با یک ظرفی بیرون می ریزد فارغ می کند، چون که ظرف بزرگ است یا مثبت علی الارض است. وقتی که با اون آلت که اینا کوچکی است این آبها را خالی می کند، ایشان می فرماید وقتی که این غسل اناء اصلی نجس وقتی که تمام شد، خود این اینایی که با این غساله را بیرون می ریخت این هم به تبع پاک می شود. احتیاج ندارد در این تفریقات سلاس که سه دفعه باید خالی بکند، سه دفعه بشورد خالی کند اینای بزرگ را، لازم نیست در هر کدام از این سه دفعه این ظرفی که با او غساله را بیرون میریخت این ظرف را تطهیر کند. یعنی اول وقتی که شست اون حب بزرگ را، این با کاسه که آبها را میریزد بیرون، این کاسه را آبها تمام شد، دوباره آب دیگر طاهری ریخت تو حب، دوباره اونها را بیرون میریزد آب را دفعه دوم. کاسه ای که اول غساله را ریخته بود، تطهیر کردنش به جهت افراغ غساله ثانی لزومی ندارد، همین زور اون کاسه را باز همون آبش را بریز. وقتی که دفعه سوم هم تمام شد با همون کاسه آب را ریختی، کاسه هم به تبع پاک می شود. در این غسلات سلاس اون اینایی که با او افراغ می شود، شستنش لازم نیست، شستن اون اینایی که به او افراغ می کرد و این کان احوت ولو احوت است. این یه خصوصیت. خصوصیتی که در عبارتش دارد این است که وقتی که انسان این کاسه را با آب را خالی می کند، این را می داند دیگر از این کاسه قطراتی به اون حب می افتد تا از بیرون و این کاسه را در بیاورد، آبش را بریزد بیرون، ربما از اون کاسه قطراتی میفتد تو حب. وقتی که کاسه را برمیگرداند هم ربما قطراتی میفتد باز تو حب. میفرماید این قطراتی که میفتد اشکالی ندارد. این را هم یه خصوصیت است. خصوصیت دیگر که در عبارتش میفرماید، میفرماید در هر کدام از ثلاث مرات که این حب را میشورد باید افراغش را بالفور بکند. خود غسلات فوریت در آنها معتبر نیست، ممکن است اول صبح ساعت فرض کنید شش یه دفعه حب را شسته خالی کرده، ظهرم یه دفعه میشورد، شبم یه دفعه میشورد، پاک میشود، اما افراغش باید فوری بشود. این چند خصوصیت شد. آلت اون آلت اخراج غساله چه کاسه باشد یا غیر کاسه، او را تطهیر کردن فی کل مرتین لزومی ندارد و این کان احوت، ولیکن افراغ باید بالفور بشود دون الغسلات، و قطراتی که از اون کاسه ای که افراغ می کند بیفتد تو حب، این اشکالی ندارد، حب را نجس نمی کند. این سه تا خصوصیت را در این مسئله می گوید. بعد یه خصوصیت دیگری که خصوصیت رابع است او را می گوید، که اون خصوصیت چون که مربوط به اینجا نیست او را گذاشتیم کنار. چرا ایشان می فرماید بر این که تطهیر این آنیهی که با او افراغ می شود لازم نیست. چرا می گوید لزومی ندارد و امکان احوت؟ دلیل ایشون این است، این موثقه عمار که در آنجا امام علیه السلام فرموده است، در تطهیر الانا فرموده است بر این که سئل عن الکوز و الانا یکون قذرن کیف یغسل و کم مرتن یغسل، قال یغسل ثلاث مرات یسب فیه الماء فیحرک فیه، یعنی آب حرکت داده می شود. این اینا مطلق است، چه اینا شبیر بوده باشد چه اینا صغیر باشد، اینا مثبت علی الارض بوده باشد یا غیر مثبت علی الارض بوده باشد، همه اش را می گیرد. فیحرک الماء، ما را حرکت بدهد. متفاهم عرفی این است که حرکت دادن آب خصوصیتی و موضوعیتی ندارد. حرکت دادن آب به جهت این است که آب به تمام داخل لینا برسد، این به جهت اینه. بدون جهت وجه اول در آمد که اینا را پر از آب می کند، لبریز حب را بعد خالی می کند، آب به تمامی جاهاش رسید، هیچ حرکت نداد. یا آبی را تو بله حب ریخت، با دستش آب را به همه جا رساند، چون که حرکت ما به جهت این بود که آب به تمامی این جا برسد و چه ثانی شد. آب را با آفتابه برگردان داخل لینا، چون که تحریک لینا ما به جهت این بود که آب به همش برسد، آب را به همش رساند. از اسفل شروع کرد باورد به بالا، آب را به همه جا رساند. ثم یفرغ، داشت بر اینجا بعد از این خالی کند. یفرغ مطلق است، افراغ بکند، برگرداندن اینا، یا افراغ اینایی که مثبت است، افراغ او به این است که به کاسه ای با دلوی با یه چیزی آب را بگیرد بریزد بیرون. امام فرمود وقتی که سه دفعه اینا تکرار کرد، فقط تهره او پاک می شود اینا. در این روایت امام علیه السلام نفرمود اگر افراغ می کند مع الاله، یعنی با کاسه یا با چیزی دیگری، او را باید فی کل مرت بشورد. نفرمود امام علیه السلام در این موثقه، چون که نفرمود در این موثقه به این معنا متعرض نشد، این سکوت در مقام البیان دلیل بر این است که تطهیر آن اینایی که با او افراغ می کند اعتباری ندارد، مثل طهارت یدی که با اون ید آب را به کنار می زد در هر دفعه، تطهیر آن ید فی کل مرتین نه اعتباری ندارد، بی تبع پاک می شود دست. چون که امام علیه السلام در مقام بیان بود و بیان نفرمود و ذکر نفرمود اگر این با دستش با کاسهش افراغ می کند یا با دستش آب را به جوف می رساند تطهیر کند، بدون جهت ایشان ملتزم است که اینها به تبع پاک می شود. این فرمایشی است که صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف فرموده است که اطلاق الموثقه این را اکتفا می کند و ایشان هم مثل این که نظر مبارکشون همین است که اون حرف صحیح است. نمیگیم حرف جواهر را ایشان دیده قبول کرده، ذهن مبارکشون با ایشان توافق دارد که این موثقه اطلاق دارد، ولیکن شما می دانید که این اطلاق در موثقه نیست، موثقه ناظر به طهارت خود ایناست که خود اینا چجور پاک می شود، با چند دفعه شستن پاک می شود، با چند دفعه شستن پاک می شود، موثقه ناظر به اون است. و اما آنی که این ده تطهیر لینا نجس می شود، مثل اینجا آب اینا را که خالی می کند، خالی می کند توی تشتی یا تو زمین خالی می کند، اون زمین چجور پاک می شود، اون تشت چجور پاک می شود، غسال را به اون می ریزد، کاری ندارد امام علیه السلام در این موسق با اونا، در مقام بیانه او نیست، در مقام بیان کیفیت تطهیر و بیان طهارت خود لینا است، اون حب است که فرض کردی. بدون جهت اون چیزهای دیگر که نجس می شوند، اونها رو ادله دیگر می مانند. ادله دیگر چی گفت؟ ادله دیگر گفت اینایی اگر نجس شد، فرض کردیم که موقع خالی کردن آب حب باید با اینا طاهر، اول باید با اینا طاهر بوده باشد، چه جوری که اول به اینا طاهر بوده باشد، اینا اگر در وسط نجس شد اون هم باید پاک بوده باشد به مقتضای ادله دیگر است، چون اگر اینا نجس بوده باشد نجس می کند. وقتی که دو دفعه شستیم، حب را دو دفعه شستیم، اینا را نشستیم، اون دفعه سوم ولو آب را ریختیم به حب، چون که اینا نجس است، اینا تفریق، اگر داخل او کردیم نجس می شود حب ثانیه. چه جوری که از اون آبی که ریخته ایم یه مقدار از او برگردانیم به حب، با نجس می شود ثانیان، اینا را هم بر جردانیمون هم نجس می کند. امام علیه السلام در مقام بیان طهارت خود اینا و کیفیت تطهیر لیناست، و اما کیفیت تطهیر لیت یا چیزی دیگری که این در تطهیر نجس می شود در مقام بیان اونیست، و به عبارت واضحه این اطلاق مقامی است. نسبه حرف را تحویل بگیرید، یه اطلاق لفظی هست، یه اطلاق مقامی است. اطلاق لفظی معناش عبارت از این است، حکمی را مولا سوار کند رو عنوانی در خطاب، الخمر نجسون، میگیم که فرقی نمی کند، خمر مطلقا متخذ از اینب باشد، تمر باشد، عسل باشد، عرصه باشد، اطلاق لفظی است. در مقابل اطلاق لفظی، اطلاق مقامی است، لفظ اطلاق ندارد. امام علیه السلام در مقام بیان است، مثل این که فرض بفرمایید بعد از این که فرمود امر کرد به وضو فغسلوا وضوءکم، در وضوءات بیانیه میگوید که گوش کنید من بگم چجور غسل کنید، و چرا غسل چجور میشود، مسح چجور میشود، این بیان میکند. اونجا یه چیزی را نفرمود امام علیه السلام موقع بیان کردن، که بیان میکرد اون حقیقت الوضوء را بیان میکرد، اون بیان نکرد. چه چیز را بیان نکرد؟ داشت بر این که در اون وضوعات بیانیه است، امام علیه السلام ثم مسح ببلت یمینه رأسه، توجه کردید، ثم مسح ببلت شفیه قدمه، اینجا ندارد که اول پای راست را مسح کرد ثم پای چپ را، هر دوتا را مسح کرد، ولی این همین زور است، این عبارت شامل می شود اونجایی را که انسان معم مسح بکند، خصوص تقدم یکی بر دیگری را ذکر نشد، می گن این اطلاق اقتضا می کند که تقدم اعتبار ندارد، معم می شود هر دوتا را مسح کرد. امام علیه السلام در مقام بیان بود، اون چیزهایی که معتبر است در صحت وضوء بیان نکرد. اینجا اطلاق مقامی است، اونهایی که دخل دارد در طهارت اینایی که متنجس است اونها را بیان می کند. بدون جهت گفتن اگر طهارت اینا هم که با او افراغ می شوند مدخلیت داشته باشد غسلش، او را باید بیان بکند. اطلاق مقامی گفتند. جواب این را می گوییم که امام علیه السلام در مقام تطهیر خود این حب است، و اما چیزهایی که این در تطهیر نجس می شوند مثل اونزایی که غساله ریخته می شوند یا اون کاسهی که با او افراغ می شوند در مقام بیان اونها نیست. و من هنا اگر با یک کاسهی غسل اولا را افراغ کرد، گذاشت کنار، با یک کاسه دومی غسل ثانیه را افراغ کرد، با کاسه سومی غساله غسل ثالثه را افراغ کرد، خب ما ملتزم می شویم وقتی که پاک شد اون کاسه اولی پاک شد به تبع خودش. چرا؟ چون که امام علیه السلام نفرمود اون کاسه را بشور. چه جوری که این را نمی توانیم ملتزم بشویم؟ چون که امام علیه السلام در این روایت نظر ندارد به تطهیر که به تنجس اون اینایی که افراغ می شود، و به تطهیر او نه به تنجسش نظر دارد نه به تطهیرش نظر دارد. چه زورو را نمیتوانیم ملتزم بشویم؟ در صورتی که با هون اینا هم بخواهد همه ما دفعات را افراغ بکند در مقام بیان او نیست. او را به ادله دیگر میگوییم. ادله دیگری که گفتیم ظاهر ادله غسلی است که در اون غسل باید آب قطع نظر از اون غسل طاهر بوده باشد، قطع نظر از اون غسل طاهر بوده باشد. اگر کاسه ای که متنجس است با اون کاسه متنجس بخواهیم آب را افراغ بکنیم، آب قطع نظر از اون غسل تنجس بده تنجس دیگر دارد که اینا نجس خورده بود. بدون جهت اینا را باید فی کل مرتین تطهیر شد تا اینکه افراغی که است افراغ متحر بوده باشد، و الا آب متنجس می شود، خصوصا در دفعه اخیره آب متنجس می شود به این نجاستی که در دفعه اخیره ما ملتزم استیم آب پاک از آب غساله. اگر اینا را قبل تطهیر وارد بکند آب نجس می شود به شیء آخری که قطع نظر از غسل این حب است. علی هذا الاساس بدون جهت این احوت 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 نیست، ازهر است. لا اگر احوت احوت وجوبی است، اگر شک جمع بکنیم امام علیه السلام در مقام بیان او بود یا نبود، ولی مقتضی ادله این است که نه، این باید شسته بشود. این خصوصیت اولا. اما خصوصیت ثانیه، چون خصوصیت ثانیه این است که قطراتی که میچکد، مثلا فرض کنید بر این که کاسه را غساله را بله غساله را فرض بفرمایید، این کاسه را که برمی‌دارد هی آب می‌چکد به این حب فی کل مرت، نیب ندارد، این لازمه غسل است دیگر. غسل لازمه افراغ الماء همینه، ثم یفرغ لازمه اش این است که می‌چکد با هر چیز بردارد، عادتا می‌چکد یک قطره دو قطره می‌چکد. بود خود امام علیه السلام که فرمود یسب الماء ثم یفرغ، خود این معنا لازمش این است، لازمه عادیش این قطراتی که می افتد اینها موجب تنجس نمی شود که تنجس عاده کرد. این مثل این نیست که ما اینا را که افراغ می کردیم یا آب متنجسی از خارج یه سنجی افتاد تو آب متنجس پرید تو این یه قطراتی از این آب متنجس به حب، حب را باید از اول بشوریم. آخه این قطراتی که از کاسه می چکد از کاسه افراغ مثل اون قطراتی نیست که سنجی را انداختن به دام ما متنجس برام یه دفعه شسته بودیم یا دو دفعه شسته بودیم، دوباره از اون آب متنجس پرید تو این حب. باید از سر بگیریم غسل این را. این قطراتی که از کاسه میچشد تو حب مثل اون قطرات نیست. این لازمه عادی افراغ الماء است، بدون جهدی بر معفون ان هست، ضرر نمیرساند بخلاف اون دیگری. و اما مطلب سوم که ایشان فرمود با غسلات تأخیرش عیب ندارد، اما افراغ باید فوری عرفی بوده باشد. چرا افراغ فوری عرفی باشد؟ میدونید نظر مبارک ایشان چیست؟ نظر مبارک ایشان این است، این غسالهی که ته این اینا جمع شده است، در این اینا جمع شده است، این غساله را اگر بگذاریم بماند که فورا نریزیم ها، دلیلی نداریم که این غساله چون که خودش نجس است، دلیلی نداریم که حب را ثانیا نجس نکند. این اگر آب را بگذاریم تو این اینا بماند، این آب را چون که نجس است، این غساله پیشیشون این غساله چون که نجس است، این غساله مثل اون آب نجسی است که توش سنگ افتاد پرید افتاد تو این اینا، این مثل اینه. اگر تأخیری بشود، اگر بالفور دیخته بشود، این لازمه غسل است دیگر، چون که غسل الینا و افراغ اینه. غسل الینا ثلاث مرات لازمه اش همین است که آب جمع بشود، اینا چون که بزرگ است یا مثبت الارض است، لازمه اش این است که افراغ بشود. این مثل اون چکیدن قطرات می شود، لازمه غسل می شود. و اما اگر این غساله را بگذارند همین زور توش بیباند، مثل اون آب نجسی است که از قطراتی از او دوباره پاشید به این حب داخل الحب، مثل اوست، چون که این لازمه غسل نیست. چه جور اون آب نجس نجس می کند؟ اغسل کل ما اصابه زال کلمه، اینجا هم همین جور است، این غساله هم مثل اون است، هیچ فرقی ندارد. رو این اساس ایشان ملتزم شده است که در ما نحن فیه تفریق فوری است. خب اگر و اما اگر کسی این حرف را بله قبول نشد در اون چیز، بله غسله اخیره، گفت در غسله اخیره اون آبی که میریزد در غسله ثالث، اون آبی را که میریزد اون آب پاک است، نجس نمیشود. غساله در غسله ای که متعقبه لطهارت المحل است، غساله نجس نمیشود. و بذارد بعد از فرض کنید یه ساعت بریزد، عیبی ندارد. بنابراین مسلک اگر غساله پاک بوده باشد اشکالی ندارد. فوریت در غسله اولا و ثانیه هم لازم نیست. چرا در غسله اولا و ثانیه هم لازم نیست؟ چون حب هنوز پاک نشده است. این آبی که غساله این غسله است، این بماند تأخیر بشود یا نشود فرقی نیست. فرق است ما بین این و ما بین این که آب نجس خارجی ثابت کند. ممکن است کسی بگوید که فرق است ما بین این غساله و ما بین اون آب نجس خارجی، ولیکن فرق گذاشتنش مشکل است. بدون جهت در ما نحن فیه اگر ملتزم شدیم که این غساله نجس است، باید این را بله بالفور بریزیم. اللهم این که کسی بگوید بر این که در ما نحن فیه این غساله فوریت معتبر نیست. چرا؟ چون که موسقه امار دارد ثم یفرق، ثم لتراخی است، این زور دیگه سابقه هم همین زور گفتیم، ثم یفرق. چی زور ما فوریت را معتبر میکنیم؟ ایشان جواب میگوید و جوابش هم جواب صحیحی است، و اون جواب صحیح است که این ثم لترتیب است نه لتراخی است. یعنی اول آب باید بریزی، بعد به اطرافش برگردانی، بعد خالیش بکنی. این برای ترتیب است. منافات با عرفیت فوریت عرفیه ندارد. بدون جهت بناعن علاما ذکرنا، چه غسال فرض بفرمایید، غسال در ما نحنفی، غسال محکوم به طهارت است، افراغ فوری در غسله ثالثه معتبر نیست. و اما بناعن علاما سلکهو قدس الله سره، چه غسال را نجس میداند، افراغ باید فوری بشود. چرا؟ چون که ما گفتیم این متخلف از غسال در شی پاک است، به جهت این که گفتیم مدلول التزامی ادله تطهیر است. ادله تطهیر مدلول التزامی شونه. وقتی که این شخص بله تراخی انداخت، این دیگر مدلول التزامی نیست. اغسل کل ما اصابه و زانشن ما میگیرد او را. این همین میشه. اما اون خصوصیت رابعی که در این مسئله باقی مانده است و این را به آخر گذاشتیم، ایشان در عبارت عروه، در عبارت عروه این را دارد که ببینیم چه زور شما معنا می کنید. ایشان بعد از این که این حکم تطهیر اینا را می گوید، بله اینا این زور تطهیر می شود، در آخر می فرماید و مما ذکرنا یظهر تطهیر الحوزه ایزم بن ماء قلیل، این حوز را که به ماء قلیل می شورند این وجهش معلوم می شود. اگر مرادش این است که حوز را هم باید سه دفعه به ماء قلیل شست، خب اون وقت اشکالی می شود که یا مرحوم سید موثقه عمار در اینا بود، به حوز که اینا نمی گویند، اینا نمیگویند، ظرف نمیگویند، این را چرا سه دفعه بشوریم؟ موثقه عمار میگفت اغسل کل ما اصابه و زال کلمه، ولو امای نزیز به حوض اصابت کند یه دفعه شستن کافیز، اغسل طبیعی الغسل، چون که طبیعی الغسل کافیز، سه دفعه شستن لازم نیست، سه دفعه شستن در اینا است. و مرحوم حکیم بله و بعض دیگری که فرمودند در ارتکاز عرفی فرقی نیست ما بین الانا و ما بین الحوز، خصوصا حوز صغیر بوده باشد، ما اینها را نمیداریم، در ارتکاز عرفی فرقی نیست. ارتکاز عرفی ناشی از این فتواهاست، و الا اگر به جنشاره در اینا گفته سه دفعه بشور، اما در حوز و کل الاشیا، در کل الاشیا که حوز هم داخلوست، فرموده اغسل طبیعی الغسل. اینجا عرف فرقی نمیگذارد ما بین اینا و ما بین حوز، این ملاک است. بدون جهت در ما نحنفی این ارتکاز ناشی از فتاواست و این به درد نمیخورد. بدون جهت در حوز یه دفعه شستن کافی است. ممکن است مراد کمان که ما نوشته ایم که و مما ذکرنا یظهر حال تطهیر الحوز، نظر به کیفیت دارد نه به کمیت. یعنی حب را چجور چهار وجه به چهار وجه میشد تطهیر بکنی، حوض صغیر را هم به چهار وجه میشه تطهیر بکنی، اما غسل ثلاث مرات لازم نیست، اینجا غسل مرتن کافیست، چون که داخل اینا نیست. اگر مراد عروه قدس الله نفسه الشریف این بوده باشد، نه اون وقت حرفش اشکالی ندارد و مطلب صحیح است. بعد ایشان مسئله دیگری رازه چه می فرماید؟ اون مسئله دیگر این است که فی تطهیر شعر المرأه، این زنها که موهای سرشون بلنده است، فی تطهیر شعر المرأه و لحیت الرجلون، هایی که صاحب لحیه هستند، لحیه بله کثیف هستند، لا حاجت ایلال است، اگر این سر نجس شد، موی سر نجس شد از اون زن، یا فرض کنید لحیه نجس شده از این مرد، لازم نیست که این را عصر کند، چون که در سیاب عصر در تطهیر به ماء القلیل و این غسلا بالماء القلیل، ولو اینها به ماء قلیل شسته می شود. چرا لازم نیست؟ لانفصال معظم الماء بدون العصر، چون جعصی که معتبر بود به زدیم بود که معظم الما جدا بشود چون که در مثل اون مو و ها کزا بله موی سر یا موی له یکی اینجور باشد خود آب سرازی می شود و میاد پای معظمش به نظر الورف اینجور است عصر معتبر نیست قصد صدقی می کند این همین زور از عصر نمی خواهد چمان که سابقاً گفتیم ولیکن کلام اگر کسی گفت عصر مقوم غسل است بعض موی سرها و خصوصا در موی سرها زن هم اختصاص ندارد مردا هم همین زور است بعضا موی سر آنقدر کثیف می شود کثیف یعنی زیاد می شود و جغدی می شود توهم فرو میره اگر این موها فرض کنید نجس بوده باشد نه فقط رؤوس موها نجس باشد که به آنها نه آب ریختی میره پایین جریان حاصل میشود غسال از اونجا رد شده است نه اگر همه ایشون نجس است به نحو موی سر همهش نجس است به نحوی که اگر این را بخواهد تطهیر کند معظم الماء خارج نمیشود همونجا میماند مثل سیاه مثل صحابی که لحافی که توش از مو و پشم است همین زور میماند اگر این زور فرض بشود در یه موردی که اخراج معظم الماء موقوف به اصل بوده باشد عیب ندارد این خصوصیتی ندارد ولیکن کلام در لحیه متعارفه و موی سر متعارف است که معظم الماء زاری میشود و غسل محقق می شود احتیاجی به اصل ندارد این همین مسئله بعد ایشون مسئله دیگری را می فرماید اون مسئله دیگری این است که اذا غسل ثوبه المتنجس ثم رعا بعد ذلك شیئا من الطین او من دقاق الاشنان الذی کان متنجسا لا یضر ذلک بتطهیره بل یطهر بطهارتهی لانغسالی به غسل ثوب انسان فرض کنید که ثوبش متنجس بود فرض کنید به جلد جلد هم نجس بود ثوبش متنجس به جلد بود الان فرض کنید اون جلد هم یه خورده خشک شده بود آورد این را ثوب را آب چشید وقتی که ثوب را آب چشید تو آب گذاشت آب کر یا آب گلیل ریخت که آب نفوذ کرد به ثوب به همه جاش حتی به انجیل و هاکذا زیر انجیل نفوذ کرد در آورد عصر کرد و انداخت دید جل مانده است عیب ندارد جل هم شسته می شود چه جوری که صوب شسته شده جل هم شسته شده است یا این دانه ها و دوگاگ اون ذرات اشنان که سابقا لباس ها را به اونها می شستند اون باقی مانده است عیب ندارد چون اونها هم شسته شده است توجه کردید شسته شده است به این غسال صبح درست توجه کنید یه چیزی میگویم اگر جلی که چسبیده بود به صبح بله آب نفوذ کرده است به صبح حتی موضع جل حتی به ظاهر اون جل هم احاطه کرده آب ولیکن باطنش هم نجس بود به باطنش نفوذ نکرده است یا فرض کنید این دوگاه الاشنان نجس بود ظوفشون این شست آب احاطه کرده از این دو گاگلشان را به موضع صوبه هم اصری کرد و انداخت ولیکن به جوفش آب نفوذ نکرده چون که جوف خودش رطوبت چیز ولی رطوبتش غالب بود آب نفوذ نکرد یا کم آب ریختیم اونقدری مهلت ندادیم که آب نفوذ کند به جوفش نرسید خوب نرسیده باشد ظاهر تین و صوب پاک شده ظاهر این دوگا گلشنان پاک شده این لباس را وقتی که به سلامتی انشاءالله خشک شد پوشید نمازش هم عیب ندارد چرا؟ چون که غایت الام ظوف جل اگر نجس بوده باشد میشه حملول متنجس فی السلات جل نجس از ظوفش خب بشود متنجس بشود اونی که مانع از صحت صلات است لباس نجس پوشیدن است یا حمل عین النجاسه به صوب است که سابقا خواندی که مثل زر ازره را به اطراف صوبش حمل کند و اما متنجس را به صوبش حمله بکند اون ضرری به صحت صلات ندارد و بما این که صلاتش محکوم به طهارت است نجاست او هم صوف هم مانعی ندارد. والحمدلله.